سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. در گزارش سال 2023 وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که فرمانهای طالبان دسترسی زنان به تحصیل و کار را بیشتر محدود کرده است. در این گزارش که به تازگی منتشر شد آمده است که در یک سال گذشته هیچ یک از فرمانهای طالبان در این مورد تغییر نکرده و نرمتر نشده. در ادامه آمده است که برعکس، طالبان فرمانهای جدید را صادر کردند که با قوانین نظام جمهوری مخلوع افغانستان و تعهدات بین المللی این کشور در تضاد است. در این گزارش به موارد قتلهای فراقانونی، اختطاف، شکنجه و توقیفهای خودسرانه نیز اشاره شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان گفته که آنها در بخش رعایت حقوق افراد مکلفیت اسلامی دارند، اما منتقدان میگویند که حرف و عمل طالبان متفاوت است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در جریان سفر 3 روزه‌اش به اسلام آباد امروز و فردا هم به ملاقات‌های خود با مقامات پاکستان ادامه می‌دهد. بحث روی همکاری دو جانبه و مبارزه علیه تروریسم از اهداف این سفر اعلام شده. رئیس جمهور ایران دیروز با شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، ملاقات کرد. آقای رئیسی گفت که با جانب پاکستان به توافق رسیده است که تجارت میان دو کشور به 10 میلیارد دلار افزایش یابد. شریف نیز ابراز امیدواری کرده که روابط دو کشور گسترش یابد. سفر رئیسی به پاکستان پس از آن صورت می‌گیرد که در آغاز سال جاری میلادی روابط دو کشور به علت حملات نیروهای دو کشور بر اهداف شورشیان تیره شده بود. اردوی اسرائیل از کشته شدن دو جنگجوی گروه حزب الله در جنوب لبنان خبر داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این جنگجویان در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. حزب الله که از ایران حمایت می شود، کشته شدن یکی از جنگجویانش را تایید و او را حسین اسکول معرفی کرده، به آن که جزئیات بیشتر ارائه کند. اردوی اسرائیل گفته که یک عضو واحد نیروهای ویژه عملیاتی حزب الله نیز در حمله هوایی در طول شب کشته شده، هرچند حزب الله کشته شدن او را تایید نکرده. دو منبع نزدیک به حزب الله گفتند که اسکول انجینیر واحدهای دفاع هوایی حزب الله و در عملیات زمینی این گروه فعال بود. اردوی اسرائیل گفته که کشته شدن اسکول تأثیر چشمگیر بر واحد هوایی حزب الله خواهد داشت، اما نگفته است که او دقیقاً چه وقت کشته شده. ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، در جریان سفر امروز خود به پولند کمک 617 میلیون دلاری به اوکراین را اعلام خواهد کرد. در بیانیه حکومت بریتانیا آمده است در حالی که روسیه با ادامه تهاجم وحشتناک بر اوکراین امنیت و آرامش کل اروپا را با خطر روبرو کرده، موجودیت اوکراین در معرض تهدید قرار دارد. این بزرگترین کمک بریتانیا با اوکراین پنداشته می شود. و به سلسله جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتسال افغانستان فردا با تاجیکستان روبرو می شود. افغانستان روز دوشنبه بحرین را با نتیجه 3-2 شکست داد. پیش از آن مسابقه افغانستان با کویت مساوی شده، اما افغانستان در برابر ایران شکست خورده است. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
In Afghanistan, the Taliban have limited work opportunities for women.
طالبان در افغانستان فرصت‌های شغلی محدودی برای زنان دارند. مراکز آموزشی برای دختران بسته شده و به نام رفتارهای غیر اخلاقی لات و کوب زنان و مردان افزایش یافته است.
گزارش وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه زنان از چه اهمیت برخوردار است، از یک فعال حقوق بشر خواهیم پرسید. روز جهانی کتاب، علاقمندی جوانان به کتابخوانی در افغانستان در چه سطح است؟
علاقه ما نسبت به گذشته به کتاب بیشتر شده، دیگه چونم یه انسان که مطالعه کرده برای و کتاب را حسه با شوقشم به کتاب و با مطالعه بیشتر میشه.
مجلس سنای ایالات متحده امروز در مورد بسته کمک‌های نظامی آمریکا به چند کشور از جمله اوکراین رای گیری می‌کند و بحث هم داریم در مورد کشته شدن محمد عمرجان آخوندزاده، فردی که نزدیک به رهبر طالبان خوانده شده.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر با شماییم. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه خود از موارد نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان پرده برداشته. هرچند حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید فیضی بشنویم.
گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا نشان می‌دهد که در سال 2023 حقوق بشر در افغانستان به گونه گسترده نقض شده و طالبان برای دوام حکومتشان به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار و اذیت، آدمربایی، قتل و مهاجرت اجباری افغانان ادامه دادند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این گزارش مدعی شده که حقوق همه افغان‌ها در افغانستان تامین است. او به تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته است:
امارات اسلامی افغانستان به دادن حقوق بشر خود مکلفیت شرعی و اسلامی دارد، ولی که مردم افغانستان مسلمان هستند، حقوقشان هم در مدار شریعت اسلامی تعریف میشه و اما حقوق برشان داده میشه. که آمریکا و کشور دیگر غربی از حقوق حرف میزنه و آنها باید فرهنگ غربی را بالای کشور دیگر تحمیل نکنند.
اما در گزارش وزارت خارجه امریکا به وضعیت دختران و زنان افغان و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر تحصیل، کار و سایر فعالیت‌های آنان اشاره شده است. این گزارش افزوده است که طالبان از تصمیم خود مبنی بر محدود کردن تحصیل دختران عقب نشینی نکردند و هیچ نشانه از نرمش در موضع آنها دیدن نمی‌شود. با گفته وزارت خارجه امریکا، طالبان رای قانونی را برای حکومت انتخاب نکرده و تمام تعهدات بین المللی را که افغانستان پذیرفته زیر پا گذاشتند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، در جریان نشر این گزارش گفت طالبان با فرامین خود زنان افغان را از زندگی مشترک کنار گذاشتند.
طالبان در افغانستان فرصت‌های شغلی محدودی برای زنان دارند. مراکز آموزشی برای دختران بسته شده و به نام رفتارهای غیر اخلاقی لعن و کوب زنان و مردان افزایش یافته است.
در گزارش وزارت خارجه امریکا همچنان آمده است که ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان وضعیت آنها را بدتر کرده و در حال حاضر در چهاردیواری خانه زندانی هستند. در گزارش وزارت خارجه امریکا وضعیت حقوق بشر در افغانستان و انحصار قدرت توسط حکومت کنونی طالبان نیز مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده است طالبان ساختار را به نام حکومت موقت اعلام کرده که همه اعضای آن از افراد مسلح این گروه، ملاها و افراد سیاسی نزدیک به این گروه که اکثریت آنها پشتون هستند تشکیل شده است. در این گزارش به صراحت در مورد حکومت کنونی طالبان نوشته شده که امریکا هیچ اراده برای به رسمیت شناختن آن ندارد. بخش دیگر این گزارش به آزادی بیان و سانسور رسانه ها و محدودیت های جدی آن اختصاص یافته و می افزاید طالبان خبرنگاران را دستگیر، آنها را مورد خشونت قرار داده و در کار آنها مداخله چشمگیری داشته است. در این گزارش همچنان به آزادی مذهبی و اجتماعی نیز اشاره شده است که طالبان از تنوع مذهبی جلوگیری کرده و اقلیت‌های قومی و مذهبی با تعصب روبرو شده و در کنار آن این گروه محدودیت‌های را بر تجمعات مسالمت‌آمیز اعمال کرده و دسترسی شرکت کنندگان این گونه نشست‌ها را به اینترنت نیز محدود کرده است. در گزارش وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، علاوه بر گروه داعش، از جذب کودکان در جنگ‌ها توسط طالبان نیز نوشته شده و افزوده که در صف‌های نظامیان آنها کودکان پایین‌تر از 12 سال نیز وظیفه اجرا می‌کنند. اما حکومت طالبان پیش از این ادعا کرده که صفوف خود را تصفیه و قوانین بین‌المللی را عملی کرده است.
همین حالا رودابه فروتن فعال حقوق زن در برنامه با ماست. خانم فروتن خیلی خوش آمدین. در بخش از گزارش مفصل وزارت خارجه ایالات متحده تمرکز شده روی وضعیت فعلی زنان و دختران در افغانستان و فرمانهای سرکوب کننده طالبان و آمده که این فرمانها تا هنوز تغییر نکرده و موضع‌گیری طالبان هم نرم نشده. فرمانهایی که بر اساس گزارش کار، تحصیل و آموزش را برای زنان و دختران در افغانستان محدود کرده. انتشار اینچنین گزارش ها به نظر شما از چی اهمیت برخوردار هست؟
سلام، وقت شما و شنوندگانتان بخیر. خب ما میتونیم بگیم که در 2.5 سال گذشته بیش از 80 قانون ضد زن از طرف طالبان صادر شد و اینکه امروز سازمان های بین المللی ایره تایید میکنن و برشان واضح شده که طالبان به هیچ یک از قوانین و اصول بین المللی و حقوق بشری مخصوصا در قسمت زنان پایبند نیستن، میتونه یک نشانه خوب باشه و این نشان میده که مبارزات و اعتراض های زنان و مستندسازی ها از جنایات طالبان شنیده شده و بعد دستشان رسیده. اما خب ما بارها هم قبلا گفتیم و مسئله مهمی که وجود داره ایست که ما ببینیم که عکس العمل جامعه جهانی بعد از رسیدن به این نتایج و پذیرفتن این حقایق وحشتناک در مورد نقض حقوق زن و حقوق بشر کلا در افغانستان، عکس العمل عملیشان چه خواهد بود و آیا از انتشار و گفتن دادن اعلامیه ها عبور میکنن و یک اقدام عملی خواهند کرد یا نه؟
بله. خانم فروتن، بله. با معذرت، در گزارش های رسمی آمده که شمار فرمان های طالبا که هدفش سرکوب زنا و محدود کردن اونا بوده بیش از 50 تن گفته شده. به هر حال شما به انتظارات عملی از جامعه جهانی اشاره کردین. فراتر از صدور اعلامیه و بیانیه به نظر شما جامعه جهانی چه کرده میتونه؟
خب ببینید، ما میفهمیم که جامعه جهانی هم برای طالبان نشست ها و گفتگوها و روابط بین المللی خود را دارن و می داشته باشن و از طرف دیگه حکومت کمک های اقتصادی که به طالبان میشه، بسته های مالی که به اونها رسانده میشه و بهانه کمک های بشر دوستانه و ما شاید این هستیم که کمک های بشر دوستانه نقدیه که از سازمان های مختلف به افغانستان رسیده واقعا به دست نیازمندان نرسیده و در یک دایره کوچک طالبان باقی مانده. خب تحریم کردن طالبان از سفرهای بین المللی یکی از اقدامات میتونه باشه. بسته کردن کمک های مالی میباشه. اگر طالب امروز کمک های مالی خود تا یزید 2.5 سال نمیداشت و طب نمیتونست که قدر قدرتمندانه پیش بره و با ثبات و زورگویی های خود ادامه بده. خیلی اقدامات کوچک میتونه که اونها را به تزلزل برسانه و با مانع این همه خشونتشان شد. وقتی که اونها از هر جهت حمایت شوند، مخصوصا از جهت مالی حمایت شوند، یه ترس از این ندارن که بخواین قوانین بین المللی و بشری را زیر پای بگذارن.
بله.
و خب هران میفهمن که هر کاری که بکنن بازم حمایت خواهند شد و بعد کارهای خود ادامه خواهند داد.
شما میدونین که نزدیک 3 سال هست که حکومت سرپرست طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و تشکیل حکومت هم شمول از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان هست. از مردم عادی افغانستان شما چی انتظار دارین؟ کوتا.
خب ما نیازمند یک همبستگی جدی در بین مردم و اقوام مختلف و بین همه گروه های سیاسی و یا احزاب مختلف هستیم. ما بدون همبستگی مطمئناً در هیچ جایی نمیتونیم که به موفقیت برسیم. ما حتی در بین گروه های معترض دخترانی که وجود دارن هم سرپرست های گروه ها با هم دیگه هستن و با هم پلان های مختلف رو پیش میبرن. اما نهایت امر ایست که مردم عادی و مردمی که در مبارزات شریک نیستن و بیشتر در دنیای مجازی کوشش میکنن سر بگردانن و باید به این نقطه توجه داشته باشن که ایجاد نفاق و دوری انداختن بین اقوام مختلف یا در بین یک قوم باعث میشه که ما پشت محکم نباشیم و اتحاد نداشته باشیم. امروز ما فقط اتحاد نیاز داریم.
بسیار زیاد تشکر از شما. رودابه فروتن، فعال حقوق زن، با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم سر میزنیم به بریتانیا، جایی که پارلمان لایحه انتقال پناهجویان غیر قانونی بر رواندا را تصویب کرد. این اقدام شماری از پناهجویان افغان در بریتانیا را نگران ساخته، آنانی که تا هنوز نتوانستند سند اقامت بگیرند. بیایید بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنویم.
پارلمان بریتانیا پس از ماها بحث و گفتگو سرانجام لایحه حکومت این کشور برای انتقال پناهجویان غیرقانونی به رواندا را اوایل صبح روز سه‌شنبه تصویب کرد. به نقل از خبرگزاری‌های اسوسییتد پرس و گاردین، این لایحه حکومت بریتانیا موسوم به لایحه رواندا است که توانست موافقت پارلمان را به دست آورد. ساعت پیش از تصویب این لایحه، ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک نشست خبری تأکید کرد که اولین پروازهای اخراج پناهجویان به رواندا اوایل ماه جولای آغاز می شود. او در بخش از صحبت‌هایش گفت:
And these flights will go come what may.
و این پروازها به هر شکل ممکن انجام می شود. هیچ دادگاه خارجی ما را از انجام پروازها باز نخواهد داشت. رواندا نیز آماده است و من می خواهم از دولت آنها به خاطر تلاش‌هایش در تقویت سیستم پناهندگیشان با تصویب قوانین و راندازی یک درخواست جدید دادگاه برای ما تشکر کنم.
او گفت که این پروازها تا زمان ادامه خواهد داشت که ورود پناهجویان غیرقانونی با قایق‌ها به بریتانیا متوقف شود. گفته می شود که بر اساس لایحه رواندا، حکومت بریتانیا پناهجویان را که ورودشان پس از جنوری 2022 به آن کشور غیرقانونی باشد به رواندا می فرستد تا در آنجا به درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود و یا از آنجا برای رفتن به یک کشور دیگر درخواست پناهندگی دهند. آمار پناهجویانی که به رواندا فرستاده خواهند شد تا هنوز مشخص نشده است. اما تصویب این لایحه شماری از پناهجویان افغان در بریتانیا را که تا هنوز نتوانستند اسناد اقامت این کشور را به دست آورند ناراحت و نگران کرده است. الفت پاسون، یکی از آنان و یک پناهجوی دیگر افغان که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفتند:
خیلی هم دیر خوشنون که خبر ده.
واقعا یک خبر تأسف بار است. افغان ها با قبول مشکلات زیاد خود را به اینجا رسانیدند. اکنون که آنان به اساس این قانون به کشور رواندا اخراج می شوند، شاید بسیاری افغان ها در آنجا با مشکلات و حالات بد روبرو شوند.
تصمیم جدید پارلمان انگلستان میتواند تاثیر بسیار گسترده بالای پناهجویان افغانستان در کشور داشته باشد، مخصوصا پناهجویانی که راههای بسیار خطرناک سپری کرده و با امید یک پناه و آرامش به کشور آمدن، میتواند که روح و روان از اونها را تحت تاثیر قرار بده و دلهره و نگرانیشان را بیشتر بسازد.
مشخص نیست که چه تعداد پناهجویان افغان که با تلاش زیاد و با خطر انداختن جانشان از راه های غیر قانونی به ویژه در بیش از دو سال اخیر خود را به بریتانیا رسانیدند شامل این پروسه می شوند. به نقل از خبرگزاری گاردین، در حال حاضر بیش از 18,000 پناهجو که پرونده هایشان در بریتانیا زیر بررسی است با تهدید اخراج به رواندا روبرو هستند. رواندا یک کشور محصور به خشکه و در مرکز افریقا موقعیت دارد و زبان رسمی آن انگلیسی است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر گزارش جالب داریم در مورد روز جهانی کتاب و حق چاپ. اما پیش از آن انتظار می رود مجلس سنای ایالات متحده امروز به بسته کمک‌های نظامی آمریکا که شامل بیش از 60 میلیارد دلار به اوکراین است رای بدهد. این بسته کمکی پس از چندین ماه اختلاف در مجلس نمایندگان روز شنبه گذشته از سوی اعضای مجلس تصویب شد. بیایید بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
قرار است مجلس سنای امریکا امروز یک بسته کمکی به ارزش بیش از 60 میلیارد دلار به اوکراین تصویب کند. تصویب این کمک در کنگره به علت اختلافات میان دموکراتان و جمهوری خواهان چندین ماه تأخیر شد. بالاخره مجلس نمایندگان که جمهوری خواهان در آن دست بالا دارند، روز شنبه گذشته لایحه این کمک را تایید کرد. این لایحه امروز در مجلس سنا برای گیری گذاشته می شود و تا پایان هفته از سوی رئیس جمهور بایدن توشیح خواهد شد. قصر سفید گفت که بایدن در تماس تلفنی دیروز با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که ایالات متحده به زودی بسته های کمک امنیتی قابل توجهی را برای پاسخگویی به نیازهای فوری اوکراین در میدان نبرد و دفاع هوایی ارائه خواهد کرد. اوکراین از چندین ماه به این سو زیر فشار نظامی فزاینده روسیه قرار داشته، چون ذخایر مهمات و سیستم های دافع هوای این کشور به تدریج تمام شده است. زلنسکی گفته است که در این تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا درباره حمله ای که لحظات قبل از این مکالمه بر آنتن بزرگ تلویزیون در شهر خارکیف صورت گرفت و هزاران حمله دیگر طیاره های بی پیلوت و راکت های روسیه گفته است. حملات راکتی و طیاره‌های بی پیلوت روسیه در جریان جنگ که بیش از 2 سال از آن می‌گذرد، تلفات و خسارات بزرگ خصوصاً به زیرساخت‌های اوکراین وارد کرده است. قرار است این لایحه در مجلس سنا که دموکراتان در آن اکثریتند به آسانی تصویب شود. در این حال صدر اعظم بریتانیا ریشی سوناک قرار است در جریان سفر امروز خود به پولند کمک 617 میلیون دلار به اوکراین را که بزرگترین کمک لندن با این کشور پنداشته می‌شود اعلان کند. اعلامیه حکومت بریتانیا میگوید در حالی که روسیه با ادامه تهاجم وحشتناک خود امنیت و آرامی کل اروپا را با خطر مواجه کرده، وجود اوکراین در معرض تهدید قرار دارد. بریتانیا یکی از حامیان سرسخت اوکراین پنداشته می شود. با این کمک جدید مجموع کمک های بریتانیا با اوکراین در این سال مالی به 3.71 میلیارد دلار می رسد. بریتانیا چیزی را که در اعلامیه بزرگترین بسته تجهیزاتی خوانده شده در اختیار اوکراین قرار می دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
5:22 به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. اما حالا امروز 23 اپریل برابر است به روز جهانی کتاب و حق چاپ. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو این روز را تجلیل از ترویج لذت بردن از مطالعه و کتاب خوانده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
23 اپریل برابر به روز جهانی کتاب حق چاپ است. هدف از تجلیل آن تشویق و حمایت از نویسندگان خوانده شده است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به مناسبت این روز گفته است که این روز جشنی برای ترویج لذت بردن از کتاب و مطالعه است. کریم، یک تن از جوانان در افغانستان که خودش را اهل مطالعه می‌خواند، به رادیو آزادی می‌گوید با مطالعه کتاب‌های متعدد روز به روز بیشتر شیفته کتابخوانی شده است.
ما بیشتر کتاب‌های سیاسی و همچنان رومان مطالعه کردیم و علاقه من بیشتر به می کتاب ها است. این خیلی کتاب های خوب است و البته شخصا من دوست دارم. علاقه من نسبت به گذشته به کتاب بیشتر شده. دیگه چون همی انسان که مطالعه کرده برای کتاب را احساسه، باز شوقشم به کتاب و به مطالعه بیشتر میشه.
در افغانستان بیشتر هزینه چاپ کتاب‌ها از سوی نویسندگان، مؤسسات نشر کتاب یا برخی مؤسسات ادبی فرهنگی پرداخت می‌شود. مسئول یکی از انتشارات کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید حق چاپ کتاب بسیار مهم است، به خصوص اگر نویسنده و ناشر از حمایت حکومت‌ها برخوردار نباشند. او به رادیو آزادی گفت:
اگر حکومت یا دولت کنار ناشر یا مؤسسه نشراتی خصوصی استفاده باشه و از جانب مختلف همکاری کنن، در این صورت باز ناشر حمایت میشه باز اگر دولت کنار ناشر خصوصی یا یک مؤسسه فرهنگی استفاده نباشه و حمایت مالی یا غیر چون از جانبهای مختلف حمایت نشوه، باز حق چاپ خیلی به ناشر یا یک انتشارات باشد یا یک مؤسسه فرهنگی مهم میموشه.
پیش از این برخی ناشران و کتاب فروشان در گفتگو با رادیو آزادی از سرد شدن بازار فروشاتشان شکایت کرده بودند. این در حالی است که حکومت طالبان در کنار ممنوعیت فروش ده‌ها عنوان کتاب به تازگی چاپ برخی کتاب‌های جدید را متوقف کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه در حساب ایکس خود نوشته است که در نشست کمیسیون ارزیابی کتاب این وزارت 20 عنوان کتاب ارزیابی شده و به گفته این وزارت کتاب‌هایی که خلاف ارزش‌های اسلامی و افغانی نوشته شده بودند نشر و چاپ آنها به حالت تعلیق درآورده شده است. فهرست این کتاب‌ها اعلام نشده و در این باره توضیح بیشتر هم ارائه نشده است. بر اساس اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، مسئولیت برگزاری نشست کمیسیون ارزیابی کتاب را مولوی ضیاءالحق حقمل وارسی کننده معینیت نشرات این وزارت به عهده داشت. عبدالباسط یکی از علاقمندان مطالعه میگوید نگران است که این عملکرد حکومت طالبان بازار مطالعه را کمرنگ تر کند.
همین مسئله که دیگه یا سانسور میکنند یا کتاب ها را مثلا تغییرات میارن در عناوینش، در محتویاتش، این مردم خصوصا جوان ها را دیگه از مطالعه کردن و از کتاب خواندن به دور میسازه و خسته میسازه و مایوس میشوند. دیگه بسیار زیاد متاسفانه تاثیرات بد در جامعه ما شما در بخش مطالعه کتاب نویسی داره.
سمیه رامش شاعر و نویسنده افغان نیز در واکنش به این رویکرد حکومت طالبان مدعی است حکومت طالبان در پی سرکوب است تا نقد کتاب ها. او افزود
به باور من این کمیسیون برای ارزیابی کتاب نیست، یک حرکت سرکوب گرایانه هست در تعقیب اقدام های دیگر که طالبان طی حداقل 2.5 سال گذشته در جهت سرکوب و سانسور و حذف تمام صداهای مخالف داشتند. مطمئنا کسی که در رأس این کمیسیون هم هست هیچ نوع نگاه ارزشی به کتاب نداره و در آن مقامی هم نیست که یک کتاب بتانه نقد کنه یا ارزش گذاری یا ارزش زدایی کنه.
پیش از این برخی ناشران کتاب هم به رادیو آزادی گفته بودند که افراد استخبارات حکومت طالبان حدود 50,000 جلد کتاب را از کتاب فروشی ها جمع‌آوری کردند و همچنان رادیو آزادی به فهرست 75 عنوان کتاب پشتو و دری دست یافته بود که حکومت طالبان فروش آنها را ممنوع کرده است. 23 اپریل در سال 1995 در نشست عمومی سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو که در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شده بود به عنوان روز جهانی کتاب و حق چاپ نامگذاری شد. دلیل نامگذاری 23 اپریل به نام روز جهانی کتاب و حق چاپ همزمان بودن آن با سال روز درگذشت برخی نویسندگان نامدار جهان چون ویلیام شکسپیر، میگل دو سروانتس و انکا گارسیلاسو دلاوگا عنوان شده است. در این روز همه سال یونسکو و دیگر سازمان‌های بین‌المللی به هدف ارتباط برقرار کردن میان نسل‌های قدیم و امروزی از طریق مطالعه کتاب‌ها پایتخت جهانی کتاب را برای یک سال انتخاب می‌کنند.
شنونده رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19.21 و 25 متر با شماییم. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. کمپاین دختران کابل برای بازگشایی نهادهای تحصیلی دختران هم عنوان یکی از گزارش‌های تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش‌های ما می توانید به وبسایت ما سر بزنید.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115
00420221124138.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشار